عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 80.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحث به اینجا منتهی شد که ما هر کاری رو که در این عالم میخوایم انجام بدیم، هرچه مهمتر هم باشه، این اصل در او بیشتر و مهمتر تأثیر گذاره، باید اولا بدونیم هدف چیه، ثانیا بدونیم راه درست رسیدن به اون هدف کدومه. این تازه میشه مرحله شناخت. بدانیم هدف چیست، داناییست، معرفت، شناخت. بدانیم راهی که ما رو به اون هدف میرسونه کدوم راهه، اینم باز داناییه. پس دانایی، شناخت، معرفت زمانی مفیده که مقدمه عامل سبب عمل بشه. مرحله بعد میشه عمل. پس عملی مفیده که بر اساس اون معرفت باشه. معرفت چیز، هدف کدامه. پس عمل مفید همیشه در راستای اون هدف قرار بگیره. دو، عمل مفید چیست در راستای معرفت، به این معنی که ما مسیری را که بناس اون مسیر ما رو به هدف برسونه توجه داشته باشیم، از مسیر جدا نشیم، از اون طریقه خودمون فاصله نگیریم. خب دیدیم که هدف برای عمر ما، حیات ما، زندگی ما، هستی ما، موجودیت ما بر مبنای اون چه که ذات اقدس الهی تو قرآن فرموده و اون چه که معصومین علیهم السلام تو روایات برای ما توضیح دادن و اون چه که عقل با تدبر و تعمق در آیات و روایات پی میبره و متوجه میشه، هدف لقای ربه. راه هم بندگی است، عبودیت. هر چیزی که ما رو از لقاء رب بخواد باز بداره زشت، زننده است. باید حواسمون رو جمع کنیم، رهزنه، فریب دهنده است، مشغول کننده است. لذا گاهی جاذبه های گوناگونی در طول عمر ما که جلسه قبل به عنوان نمونه از سوره منافقین آیه ای رو اشاره کردم، مفصلم در طول این ایام با هم بحث کردیم، گاهی علاقه به همسر و فرزند، گاهی علاقه به پست و مقام، گاهی علاقه به شهوات و تمایلات درونی، گاهی علاقه به برخی چشم همچشمی های دنیای اجتماعی. هر یک از اینا ممکنه ما رو به گونه ای به خودش مشغول کنه که هدف اصلی که لقاء رب از یادمون بره. مرحله دیگر باز از عواملی که رهزنه و فریب دهنده است اینه که ما گمان کنیم به خیال این که، به تصور این که واقعا هدف خداست، داریم تو راه خدا جلو میریم، ولی راه راه خدایی نیست. مسیر مسیری که به اون هدف منتهی بشه نیست. ما یک کارایی رو داریم انجام میدیم، به قول معروف این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. اگر هدف خداست، راهی که ما رو به خدا برسونه عبودیت. ولی چه شکل عبودیت؟ کرارن در بین روایات و آیات مطرح شد، عبودیتی که به هدف لقاء رب باشه. من فرازی از مناجات امام سجاد علیه السلام، مناجات 8، مناجات المریدین، خوب دقت کنید، این فرمایشات معصومین علیهم السلام اگر تدبر بشه، درش تعمق صورت بگیره، اینا چی دارن میفرمان؟ آیا فقط یک لغلغه زبانه؟ فقط یک اشاره است که ما بشنویم از او بگذریم؟ یا طبق روایاتی که مفصل با هم قبلا اشاره کردیم، حضرت میفرماید روایت و روایه للسفها، درایت و روایه للحکما یا للعقلا، درایت در این فرمایشات. شما مثلا همین یه تیکه‌ای که الان از مناجات المریدین، مناجات امام با خداست، درد دل و نجوای یک عاشق خدا با خداست، اونم کسی که مشهور است به زین العابدین سلام الله علیه، اگر عبودیت مطرح است زین العابدین است، با خدا صحبت میکنه. فقد انقطعت الیک همتی، فقد انقطعت الیک همتی، همت یک انسان یعنی اون توانمندی و اون اعمال قدرت در صرف کردن توان برای هدفی که برای اون هدف میخواد. لذا همیشه میگن ارزش انسانها به اقتضای همت اونهاست، همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. معروف شنیدید شخصی در محضر مرحوم شیخ انصاری که از بزرگان علمای شیعه است، گفت استاد خیلی دوست دارم مثل شما بشم. استاد گفت خیلی همتت کوتاهه، من امام صادق علیه السلام رو دیدم این شدم، تو منو میبینی چی میشی؟ یکی از ویژگی ها و امتیازاتی که مکتب تشیع داره، الگوهاش معصومن، 14 معصوم علیهم السلام، که حتی در بین معصومین زن هم قرار داره، حضرت زهرا سلام الله علیها. بگن ما اگر میخواییم همت کنیم، در نظر بگیریم، اراده کنیم بر مبنای اون الگوها، نگاهمون به این چهره های برجسته باشه. و لذا این عنوان بسیار قشنگی را که پیغمبر اسلام به پیروان امیرالمؤمنین داده، پیغمبر فرمود علیون و شیعتهو هم خیر البریه هم الفائزون، علی و شیعیان علی، شیعه یعنی پیرو، اونایی که دنبالش میرن. لذا این تعبیر پیروان علی یعنی شیعه رو پیغمبر داده، علیون و شیعتو، علی و شیعیانش، اینا خیر البریه، اینا بهترینن، اینا هم الفائزون، اینا رستگارانن. این عنوان پیروی، پیرو یعنی پیشوا رو نگاه میکنه، دنبالش حرکت میکنه. همت رو به اقتضای اون الگویی که در نظر داره برای خودش ترسیم میکنه. لذا امام سجاد علیه السلام تو مناجاتش به خدا عرض میکنه فقد انقطعت الیک همتی، همت من، همتی چیه؟ انقطاع به سوی تو. این چقدر نکته ظریفه، یعنی هر چه در این مسیری که میخوام به سوی تو بیام میخواد منو به خودش مشغول کنه، همتم اینه که اونا رو قطع کنم، نه نه برو این دام بر مرغ دگرنه، که عنقا را بلند است آشیانه، من یه مقصد بزرگی دارم، من یه هدف برجسته‌ای دارم، میخوام به اون هدف برسم، شماها چرا سر راه من سبز شدید؟ من غالبا مثال میزنم، همیشه تاکید میکنم مثالا 100% درست نیست، تطبیق نمیکنه، تا حدودی برای تقریب ذهنه. لذا شما اگر توی مثالها یه وجه مبعد داره اونو نبینید، وجه مقربش رو ببینید، این قسمتش رو عنایت بکنید. ببینید به این مثال دقت کنید، اگر یه وقت مثلا امرو بعد از ظهر ما تعطیل بودیم، کاری هم نداشتیم، یکی از شماها اومدید به بنده مثلا گفتید حالشو دارید بریم یه کمی قدم بزنیم، میگم باش، پس هدف مشخصی ندارم، قدم بزنیم، راه بریم، میخوایم یه کمی خستگیمون دره، حالا توی این کوچه میرسیم، کوچه اونوری رو بریم، به کوچه اونوری بریم، خیلی برامون مهم نیست. احیانا دو نفر میبینیم مثلا با همدیگه دارن یه بحثی میکنن، ما هم دلمون میخواد دقیقه واسیم گوش بدیم، برامون خیلی مهم نیست. یا یه صحنه ای توی پیاده رو توی خیابون داره اتفاق میفته، چند لحظه مکس میکنیم چه خبر اینجا، برای چی جمع شدن؟ چون یه هدف مشخصی ندارم، الان نگران دیر شدن برای رسیدن به اون هدف نیستم، لذا احیانا اینا منو یه کمی به خودش سرگرم کنه، خیلی مهم نیست. اما یه وقت مثال اینجوری در نظر بگیری، بنده مثلا میخوام برم دیدن یک فردی، شما محبت کردید فرمودید که من رانندگی میکنم بیا با هم بریم، میگم چشم، سوار ماشین شما میشم. اون شخصی که من الان میخوام برم دیدنش اگه یه ساعت دیگه بگذره دیگه نمیتونم ببینم، حد اکثر تا یه ساعت دیگه من باید برسم در منزلش، و دیدن او برای من سرنوشت ساز مهمه و ممکنه یک مثلا آموزه های بسیار مهمی رو من فهمیده ام که باید از این فرد به دست بیارم، که اگر این فرصت از دست بره یه خسرانیه، یه ضرریه. با این فرض حالا سوار ماشین شما شدم، شما مثلا دارید رانندگی میکنید، میرسیم یه جای خیابون، یه عده واستادن، یه جنسی رو حراج کردن نصف قیمت، میگه میخوای پارک کنم پیاده شیم؟ البته بخوایم پارک کنیم یه روبی طول میکشه، بعد این جنس ارزون قیمت بخریم. من چون اون هدف برام خیلی مهمه چی میگم؟ میگم اگر این جنس رو مجانی هم بدن من بای نمیستم، تا میتونی گاز بده در حد مجازی که دیگران رو اذیت نکنی بریم. حالا یه کمی جلوتر رفتیم، اتفاقا ترافیک به گونه ایست که من میبینم اگه بخوام توی ماشین بشینم نمیرسم، میگم آقا جون من پیاده شدم میدوم، اجازه بدید من با پیاده با دویدن برم. چرا؟ چون هدف بران مهمه. فقط انقطعت الیک همتی، همت منی که زین العابدینم سلام الله علیها، هر چه در مسیر تو میخواد منو با خودش مشغول کنه انقطعت، اینا باید قطع بشه، قطع میکنم. ونصرفت نحوک رغبتی، رغبت در کنار همت، رغبت من، تمایل من، گرایش من، میل درونی من منصرف است به نحو تو. یعنی چی؟ یعنی مثالی که الان زدم، اگه من توی مسیر دارم میام، اگر یه جنسی رو نصف قیمت میدن، چرا رغبت به خرید به اون جنس ندارم؟ چون یه چیز دیگری مهمتر از او برای من مطرحه. وانصرفت نحوک رغبتی، رغبت من منصرف است به نحو تو، به طریقه تو، به راه تو، برای تو. یعنی چنان خدا برام مطرحه که هر چه در این مسیر به سوی خدا میخواد منو از خدا باز بداره من از اونا منصرف میشم. و اینم تو پرانتز عرض کنم، چون خداوند دنیا را داره امتحان قرار داده، کسانی که توی این مسیر قرار میگیرن هر چه قوی تر بشن امتحانشون شدیدتره، که آخرین امتحان طبق روایات و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، جاه طلبیه. جاه طلبی فقط صحبت رئیس اداره شدن نیست، صحبت مقام من از مقام شما بالاتر بشه نیست، خیلی چیزا رو تو خودش میاره. من یه وقتی روی این آیه شریفه که شأن نزول خاصش وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، ولا تأخذ فی الله لومة لائم، خیلی روی این فکر کردم. امیرالمؤمنین به عنوان یک شاخص مسیر الهی ضرب المثله. امیرالمؤمنین کسی است که برجسته ترین فرد این عالم پیغمبر اسلام، به بالاترین مرحله قرب حق یعنی معراج، مقام دناپتد الله، وقتی نائل میشه ملائک مقرب الهی، چون جبرئیل ها در اونجا راه ندارن، خدا میخواد افاضه کلامی به این پیغمبر بکنه، با تن صدای امیرالمؤمنین میکنه. یعنی چی؟ این انسان چرا قرآن میخواد تعریف کنه یکی از مقامات ارزندش رو که در شأنش این آیه است؟ او کسی است که ولا تأخذ فی الله لومة لائم. یعنی چی؟ لومة لائم سرزنش سرزنش کنندگان. یعنی اگه تو راه حق میری فحشت میدن برات مهم نباشه، میکوبنت برات مهم نباشه، تکفیرت میکنند برات مهم نباشه. اینا مرتجعن، اینا امولن، اینا قدیمین، اینا کودنن، اینا روشنفکر نیستن، اینا امروزی نیستن، اینا هر چی میگن. فقط دقت کنید اونی که قبول کردید حق یا نه. حالا اگه قبول کردید خدا هر چی در این راه میخوان قرار بدن، زمانی عبد الهی هستید که ولا تأخذ فی الله لومت لائم و انصرفت نه و که رغبتی. خب حالا که همتم اینه انقطاع به سوی تو، رغبتم فقط برای تو و طریق توه، ف اینجا بعد میفرماد ف ف انت، نتیجهش این میشه که پس در نتیجه انت تو، لا غیرو که نه غیر تو، خودت، دوباره برای تأکید، ف انت لا غیرو که مرادی، مراد من، مقصود من، منظور من، هدف من، خواسته من، فانت توی، لا غیر که نه غیر از تو، ولکه لا سواکه سحری و سهادی، شب زنده داری های من، سحرخیزی های من، آه و ناله های شبانه من، لکه لا سواکه. مگه میتونه انسان نصف شب باشه ناله کنه برای غیر خدا؟ بله. مگه حضرت نفرمودن کم من قائم لیس له من قیامه الا سحر والعنا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطاره. یعنی با اون بحثایی که قبلا داشتیم، شکل عبودیت، حتی اگر من سحرخیزی کنم برای بهشت، پس برای خدا نیست، برای بهشت خداست. بهشت خدا که خدا نیست. معرفتی که انت لا غیرک مرادی و لکه لا سواک سحری و سهادی و لقاؤک قرة عینی، اونی که چشم منو روشن میکنه، قره عین منه، اونی که آرمان منه، اونی که مقصد منه، لقاؤک و وصلک منا نفسی. حالا این لقا تداوم بیابه به اوجش که وصل باشه. این منا نفسی نهایت آرزومه، نهایت خواستمه. و الیک شوقی، حالا اشتیاقم، شور حالم، هیجانم الیک به سوی توست. و فی محبتک، محبتک ولهی، اون واله شدن و حیران گشتن و دلباختگی من فی محبتی که برای حب توست. و الا هواکه ثوابتی، دلباختگیم به هوای کوی توه. و رضاکه بقیتی، آرزو و خواسته من رضای توست. و رؤیتکه حاجتی، رؤیت خدا توضیحش قبلا گذشته، نه یعنی خدا اونجا باشه برم ببینم، اوج قربی که شهود قلبیه. و این که امیرالمومنین فرمود خدای ندیده رو چجوری عبادت کنم، عبادت به معنای رؤیت، که از امام صادق امروز براتون اینو میخونم توضیح میدم. و رؤیت تو که حاجتی، دیدن تو، شهود تو خواسته منه، حاجت منه. و جوارک طلبی، طلبم اینه که مجاور تو بشم، نزدیک تو بیام. و قربک غایت و سؤلی، آخرین درجه سؤال من قربته، این نزدیکی. اینو در مناجات مریدین داشته باشید، فقط به اندازه اشاره. حالا کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که قبلا هم ازش عباراتی خوندیم، منسوب به امام صادق علیه السلام، آخرین بابش باب 100، فی حقیقت العبودیه. حقیقت عبودیت چیه؟ خب هر چیزی یه حقیقتی داره و نقطه مقابل حقیقت میشه چی؟ مجاز، دروغین، قلاب. مثلا فرض بفرمایید شما میگید اسکناس 1000 تومانی یه حقیقتی داره. حالا قلابیش ممکنه شما چیزی رو مثلا اسکناس جعلی درست کنن، این قلابی اون باشه، حقیقت اسکناس 1000 تومانی اونیست که واقعیت اسکناس رو داره. حقیقت بخاری، دکور بخاری، حقیقت بخاری شیعی است که اینجا روشن گرما میده. دکور بخاری، شما عکسی، منظره ای، ماکتی مثلا، اینا همشون انواع غیر واقعی، غیر حقیقی میشه. حقیقت عبودیت چیه؟ دکور عبودیت، مجاز عبودیت، ماکت عبودیت، تظاهر به عبودیت. حقیقت عبودیت چیه؟ چه کسی بیان میکنه؟ امام صادق علیه السلام. باب صد فی حقیقت العبودیه. من اوایلشو نمیخونم، اجازه بدید، چون طولانیه. اون تکه‌ای که مورد نظر امروز منه، امام صادق علیه السلام توضیحاتی فرمودن، تا فرمودن قال النبی، امام صادق میفرمان پیغمبر فرمودن او عبد الله، او عبد الله، خدا رو عبادت کنید، که انک، انگار که شو، خدا رو عبادت کن انگار که تو تراه و داری میبینی. یعنی شکل عبادتی که آدم خدا رو ببینه. حالا من مثال میزنم، باز مثالهای کودکانه خودم. یه وقت بنده اینجا تو حسینیه نماز میخونم، یه وقت تو هجر اسماعیل هیچ که جلو من نیست، منم و دیوار کعبه دارم نماز میخونم، یه وقت زیر قبه ابی عبدالله الحسین پشت ذریح دارم نماز میخونم، یه وقت تو حرم امیرالمومنین علیه السلام وصل به ذریح رو به قبله دارم نماز میخونم. حالت نماز در این جاها برای آدم فرق نمیکنه، به اقتضای اون معرفتی که ما نسبت به کعبه، نسبت به امام حسین، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به نبی اکرم داریم. اگر خودمون از نظر حتی ظاهرا سنگ کعبه، ذریح، حالا اگر فرض رو بر این بگیریم به ما اجازه دادن خدمت امام عصر علیه السلام برسیم، الانم وقت نمازه، حضرت فرمودن من نمازمو خوندم، شما اول نماز رو بخون بعد بشینی با هم حرف بزنیم، در حضور امام زمان میخوام نماز بخونم، آدم چه حالی داره؟ امام صادق فرمودن تو بحث حقیقت عبودیت، پیغمبر فرموده است عبادت کنید، عبد الله، ولی حالا که عبادت میکنید خدا رو کأن نکن، انگار که شما تراحو دارید خدا رو میبینید. لذا تو اون حدیث قدسی که یه بار گفتم، ببینید چقدر قشنگه، ای خدا اینا رو به ما بچشون. این چشیدنا یعنی چی؟ امشب شعری از تقدیس ملا احمد نراقی آوردم براتون بخونم، یه چجور ناله میکنه ملا احمد نراقی که کتاب اخلاقی معراج سعاده رو نوشته. فقیه، محدث، عارف، عالم، شاعرم هست، ناله میکنه. حالا شعرشو براتون میخونم تو تقدیس دیگه. این که دیگه ملا احمد نراقی فقیه، محدث، استاد بسیاری از بزرگان بوده، ببینید چی میگن. حدیث قدسی میگه بنده من اونجور نماز بخوان که کسی خدایی غیر از من نداری، و وقتی نماز میخونی من اونجوری به تو نگاه میکنم که انگار بنده ای غیر از تو ندارم. چقدر این زیباست. ولی حالا تو پرانتز، خدایی که این همه بنده داره موقع نماز ما میگه انگار غیر از تو ندارم، ولی مایی که غیر از این خدا که خدایی دیگه نداریم، در موقع نماز واقعا اینجوری هستیم که غیر از این خدا خدایی نداریم. لذا اعبد الله که انک تراه فان تکن تراه، اگه شما او رو نمیبینید، به اون درجه از معرفت نرسیدید. مال مولاست که بفرماید خدای ندیده رو چجوری عبادت کنم. حالا اگر شما اون درک ها رو، درجه از اون ارزش ها رو پیدا نکردید، فانه یراک، اما او که شما رو میبینه، در پیشگاه کی واستادی؟ با خدا داری حرف میزنی. و حروف العبد ثلاثتون، عین و ب و دال. حروف العبد، امام صادق میفرماد عبد سه تا حرف داره، عین، ب، دال. فل عین و علمه بالله، عین عبد اشاره به علم اوست به خدا. بحثایی که اون جلسه قبل اینا با هم کردیم، اگر عبدیم درجه عبودیت ما زائیده درجه معرفت ما به الله. خدا رو چقدر شناختیم، چجور میشناسیم، چقدر تو خداشناسی دقت میکنیم. حرفایی که عرض کردم اصلا سیرون من الخلق الالحق کردیم یا نکردیم، و اگر سیرون من الخلق الالحق کردیم سیرون من الحق فلحق کردیم یا نه. همه دردها اونجاست و همه درمونها اونجاست. افراد اکثریت سیرون من الخلق الالحق رو یه درجه ای دارن، بالاخره به خدا رسیدن، یه یا الله میگن، یه الهی العف میگن، ولی یا اللهی که میگن چجور یا اللهه؟ یا اللهی که از کدوم سینه برمیخیزه، از کدوم دل برمیخیزه؟ این علمه. لذا درجه علم عبد به الله که از عین عبد برمیخیزد شکل عبودیت عبد رو نشون میده. بذارید از تقدیس ملا احمد نراقی یه تیکهی براتون بخونم. این دیوان تقدیس ملا احمد نراقی مثنوی است که ملا احمد سروده، مفصله، خیلی قشنگه. یه تیکهشو من میگم. ساقیا بحر خدا آبی بده، ساغر آبی به بیتابی بده. حالا این بیتاب، بیتاب چیه؟ این آب رو از ساقی برای رفع کدوم بیتابی میخواد؟ ساقی یا بحر خدا آبی بده، ساغر آبی به بیتابی بده. آب نی بل آتشی ده آبناک که بسوزنه، آتش عشق رو در درونم شعله ور کنه، گدازندگی و سینه سوخته از عشق او رو آتشین تر بکنه. آب نی بل آتشی ده آبناک، آتشی از نور عرفان تابناک. هرچه معرفت به الله بیشتر شد آتش عشق چی میشه؟ گدازنده تر میشه. اونی که امیرالمؤمنین رو مثل سلمان میشناسه، او رابطش با امیرالمؤمنین چگونه است؟ اونی که امام حسین رو مثل حضرت زینب میشناسه، رابطه حضرت زینب با امام حسین چگونه است؟ صحبت خواهر برادریه، صحبت معرفت زینبی به مقام حسینیه. اونی که مثل حضرت ابوالفضل امام حسین رو میشناسه، خب برادران دیگه هم امام حسین دارن. اون معرفتی که عبد به خدا میخواد پیدا کنه. آب نی بل آتشی ده آبناک، آتشی از نور عرفان تابناک. آتشی ده که سرابهای وجود هیچ نگذارد، نه خاکستر نه دود. مقام فنا. ملا احمد نراقی میگه آتشی ده که سرابهای وجود هیچ نگذارد، نه خاکستر نه دود. آتشی در من زن از صهبای دوش، تا که دیگ سینه زن آید به جوش. آتشی در من زن ای ساقی که من سوختم از اشتیاق سوختن. خود اشتیاق سوختن ارزشه، خود این شوق سوختن که دارم، دلم میخواد سوخته او بشم. حالا تو آتش بزن تا من به این اشتیاق سوختنی که دارم نائل بشم. آتشی در منزنه ساقی که من سوختم از اشتیاق سوختن. ساقیا جامی که جان نو دهد، خانه دل را زنو پرتو دهد. هین بیا ساقی که بزم آراستم، از سر جان و جهان برخواستم. صبر دیگر از من شیدا مجو، بعد از این صبر از من رسوا مجو. ساقی یا برخیز و ساغر نه به کف، فاش و بی پرده بده می لا تخف. می عشق الهی که و سقاهم رب هم شرابن تهورا، با توجه دارید چی میگن. ساقی یا برخیز و ساغر نه به کف، فاش و بی پرده بده می لا تخف. می بده در منبر و محراب ده، خرقه ناموس من بر آب ده. الا تعاذ بالله لومت الله. اهل منبرم، اهل محرابم، پیش نمازم، منبر میرم، آیت اللهم، ملا احمد نراقیم، ولی شراب عشقی که منو بسوزونه، تو همون منبرم از اون شراب میخوام، تو همون محرامم از اون محراب میخوام. ناموس یک فرد حریم محرمشه که هر کسی رو راه نمیده. دیگه تو وادی فنای او میخوام این ملاحظه کاری ها رو بذارم کنام. جامعه تقوای ما را چاک کن، گرد زهد از چهره ما پاک کن. یعنی میخواد بگه تقوا بده؟ این تقواهایی که به این سوختن نرسه تقوا نیست. این زهدهایی که آتش عشق الهی رو نفهمه زهد نیست. اینا گرد تقواست، یعنی ظاهر تقواست، پاک کنی زیرش نیست. اگه زهده اونه، جامعه تقوای ما را چاک کن، گرد زهد از چهره ما پاک کن. کن ز محرابم هم از منبر رها، کن مرا زین خودستایی ها رها. من از اینکه من منم بگیر، ساغری زان شراب ناب ده، دفتر زهد مرا بر آب ده. ملا احمد نراقی زاهد عابد متدین متعبد مجتهد مرد بزرگوار اینا رو میگه. آی قشری های سطحی بدون مطالعه، شما رو به خدا آبروی ارزش های دینی رو نبرید. به نادانی و بیسوادی خودتون نظر ندید. فردای قیامت جواب این بزرگواران رو باید بدید. دل ملول از جبه و دستار شد، سر از این امامه ها بیزار شد. آتش افکن جبه و دستار را، پاره کن این خرقه پندار را. یه مقدار بیا بیرو از یه حرفا، یه ارزش های بالاتر رو ببین. ای خوشا بوغی کلاهی از نمد، پشت پایی بر تمام نیک و بد. دامن کوهی و طرف لاله‌زار، ناله های زار زار از هجر یار. دامن کوهی و طرف لاله‌زار، ناله های زار زار از هجر یار. ساقیا آن جام جان افروز ده، شربتی زان آب عالم سوز ده. می توان یک خاطری را شاد کرد، دلفکاری را ز غم آزاد کرد. ساقیا بنگر چسان دل مردم، آتشی در من فکن کبسردم. یه وقتا شده آدم میگه دلم گرفته، مثلا طرف میگه بیا چهار تا جوک بگم تو رو بخندونم. این شادیش بر مبنای شادی های مجازیه، با جوک شاد میشه. اما یکی میگه دلم به درد اومده. همین دیشب بود عدت دایی ابن فهد رو برق میزدم. اول خواستم حدیث رو دیدم نمیرسم، دیدم مرحوم ابن فهد هلی که یه بارم عدت داییش رو آوردم. من کتاب عظیمیست. خداوند تو حدیث قدسی میگه به بندگان من بگید اگر دلتون به درد اومد قدر اون دل بدونید، اون موقع دعا کنید. چون دل به درد آمده نشانه اینه که یه خبری در روح هست، تا ریشه در آب است امید اثری هست، مثل که خبریه. ساقیا بنگر چسان دل مرده ام، آتشی در من فکن کبسرده ام. ساقیا برخیز و مجلس ساز کن، باز رسم تازه آغاز کن. زین سپس دل را هوای دیگر است، اندلیبم را نوای دیگر است. دل گرفت از این حریفان کهن، ساقیا زیشان تهی کن انجمن. محفل ما را قلندروار کن، هر قلندر هر کجا بیدار کن. طرحی از نو ساز کن بزمی بخوان، یک دو روزی فارغ از قید جهان. حالا اجازه بدید بقیهش رو جرأت نمیکنم بخونم، خودتون بعد بخونید. میترسم به ملا احمد فحش بدید که بعدش چی میگه، قلندری رو به کجا میبره. یک فقیه، یه مجتهد، یه عالم، کتاب معراج سعادی او رو همه علما تاکید دارن، چی داره میگه؟ آقایون یک کمی فکر کنیم، خانم ها یک کمی فکر کنیم، شما رو به خدا از مسلمانای قشری بودن در بیاییم. من و تو هر قدر کار کرده باشیم به اندازه ملا احمد فقیه نیستیم، به اندازه ملا احمد حدیث شناس نیستیم، به اندازه ملا احمد مطالعات معصومین رو نداریم. اینا بزرگان دین ما بودن. چی داره میگه؟ آتش بزن بر وجودم و منو از این دستار و از این وابستگی هات رهایی ببخش. و حروف العبد ثلاثتون اینون به دال فل اینو علمه بالله. این عبد اشاره به علم عبد به الله است. چه علمی راجع به خدا داریم؟ یه اشاره جلسه قبل کردم آیات آخر سوره حشر را. شما آیات سوره حشر رو چجوری معنی میکنید؟ علمتون در تفسیر اون آیات چیست؟ حالا بعضی ها که میگن اصلا حق تفسیر نداریم، فقط آیه رو بخونید برید. والباءُ بونهُ عمن سواه. بای عبد ابدا والباءُ بونهُ عمن سواه. بون خالی کردن، تهی کردن، هر چی توشه بیرون ریختن. با خالی کردن و تهی ساختن عمن سواهو، از هر چه غیر خداست. پس عبد کیه؟ یک، عینش علم به خدا چه علمی. دو، با اشاره، امام صادق میفرماد باش اشاره به این که درون رو از غیر او خالی کنه. این درون قلب، جان، روح. و دالو، دال عبد چیه؟ دنوهو من الله تعالی بلا کیف ولا حجاب. دنو نزدیکی، از مناجات خوندم، قرب که، لقاء که، وصل که، انقطعت همتی الیک و رغبتی، اینا همه که امروز اشاره کردم، اون بیان، اینم بیان اینجا. دال عبد نزدیکی به خدا بدون اینکه احساس حجاب بین خود و خدا بکنید، که انکه ترا، انگار که داری خدا رو میبینی، که اینو انشالله بعدن بحث میکنم. امام علیه السلام فرمودن بین خدا و ما هیچ حجابی نیست الا گناهان ما، الا گناهان ما. هر چه گناه بیشتره حجاب بین ما و خدا بیشتره. اگر انسان به اونجا برسه که گناه رو بتونه از خودش دور کنه، حجابی بین خودش و خدا قرار نمیگیره. و اصول المعاملات تقع علی اربعه اوجه. حالا که کسی عبد است، خب هر کسی معامله داره. معامله باب مفاعله، تعامل با طرفه. مثلا ما معمولا معامله میگیم خرید و فروش میگیم. خب خرید و فروش مشتری و فروشنده مطرح میشه دیگه. مثلا شما یه چیزی رو میفروشید، بنده میخرم، بنده میفروشم، شما میخرید، این میشه معامله. تو طرفه. منتها معامله همیشه که در داد و ستد مادی نیست. مثلا زن و شوهر چه نوع تعاملی با هم دارن؟ معامله زندگی خانوادگیشون چگونه است؟ همسایه با همسایه چه نوع معامله میکنه؟ نه منظور خرید و فروش، یعنی تعامل رفتاریشون با همدیگه چگونه است؟ عبد اصول معاملهش رو چار پای است. خیلی قشنگ روایت، دقت کنید. و اصول المعاملات تقع علی اربعه اوجه. چار وجه داره. معاملت الله تعالی، یه معامله با خدا، تعامل با الهی داره. و معاملت نفس، معامله با نفسش، رفتار و تعامل با نفسش. و معاملت الخلق، تعامل با مردم. و معاملت دنیا، تعامل با دنیا. عبد تو این چهار معامله چیکار میکنه؟ با خدا معامله داره، با نفسش معامله داره، با خلق خدا معامله داره، با خود دنیا هم معامله داره. و کل وجه منها منقسم علی سبعه ارکان. هفت شهر عشق را عطار گشت. اینا از مزامین معص. هر کدوم از این معامله ها هفت خان داره. سبعه ارکان، هفت رکن داره. بعضیا چجوری از رکن اول به دوم، از دوم به سوم، از این پله اول به پله دوم، پله چجوری بریم. حالا اولین مرحله، اما اصول و معاملت الله فسبعت و اشیاء. اما پایه ها و اصول معامله عبد با الله که هفتا رکن داره، این هفتا کدومه؟ ادا و حقهی. اول ادای حق الهی. از عهده کی برمیاد؟ پس نسبیه. حالا که ادای حق الهی رو که ما توان نداریم. واقعا این جمله خوب سعدی از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. ما اگر تمام 24 ساعتی که در شبان روز نفس میکشیم بیدار بمانیم و هیچ کار دیگه نکنیم، فقط شکر خدا کنیم، از این که توانستیم شکر خدا کنیم، شکرش هم باید به جا بیاریم، به دچار تسلسل میشیم. و حال این که ما از شبان روزمون چقدرشو به یاد خداییم خدا میدونه. پس بر این مبنا خود ادای حق رو مگه از عهده ما برمیاد؟ پس چه کنیم؟ پس تا میتوانیم در راستای ادای حق الهی باشیم. دو، و حفظ و حد دهی، حدودی که خدا قرار داده. آقا جون خدا گفته نامحرم رو نمیتونی نگاه کنی، خدا گفته خانم معطر بشی از خونه بیای بیرون نامحرم بوی عطر تو رو ببینه خدا قبول نداره. شما دوست داری؟ خب بکن، ولی حد خدا این نیست. خدا میگه صحبت با نامحرم حریم داره. خدا میگه چی؟ خدا میگه این همه بحثایی که انبیا و اولیا برای ما کردن، حالا من انگوشو یه دونش گذاشتم. حد الهی باید رعایت بشه. و شکر و عطائهی، عطیه های الهی، مرحمت های الهی، عنایات الهی. آقا شکر داره. ببینید یه لحظه همین الان که در محضر شما بودم یک کمی آب دهان به گلوم جهید، نتونستم حرف بزنم، آب خوردم، واسدادم، صلوات گرفتم. آخه ما که هیچیمون در اختیار خودمون نیست، همش لطف اوست. هر آن، و واقعا هم قشنگ گفته، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. همش عطای اوست. یه صبح تا غروب رو واقعا یک کمی مکس کنیم، ما میتونیم لطف و عنایت و عطای خدایی رو ندیده بگیریم. اون وقت شکر عطای الهی چیه؟ و رضا به قضایهی، حالا قضای الهی در نظام مقدرات حضرت حق به این رسیده که ما مثلا توی یک جهتی اینجوری باشه، توی جهتی اونجوری باشه، راضی به قضای الهی هستیم، یا یک کمی اوضاع باب میل ما نباشه زمین و زمان رو باید به هم بدوزیم. چه خبره؟ دیشب خوب نتونستم غذا بخورم، آخ این معدم حیف شد دیشب غذای خوب توش نرم. دیشب خوب نتونستم بخوابم، یه شب خوابم نبرد. خب چه خبره؟ به قول اون آقا میگه غذای خیلی خوشمزه عالی باب میلش که میخوره میگه الهی لک الحمد، ولی یه غذایی که خدایا اینم شکر، این از ست تا پوش بدتره. اگه آدم بفهمه عاشقم بر لطف و قهرش من بجه، ای عجب من عاشق این هر دو زد، همش لطفه. الرضا به قضا و صبر علی بلائه، اگر یه ابتلاعاتی خدا قرار میده صبرشو داریم، استقامت میبرزیم. شاید شما رو مبتلا کرده که بسازه شما رو. تو بحث صبر 10 جلسه اینجا ما بحث کردیم، سیدیش هم هست دیگه، اونا رو نمیخوام تکرار کنم. یادم اون ایام که این بحثو میکردیم 7-8 سال قبل اشاره کردم آقا طلا رو میخوان ناخالصیشو بگیرن میذارن تو کوره آتش، هی حرارت میدن، این آتشی که ملا احمد میگه اونه، بسوزون منو، بذار ناخالصیام گرفته بشه. اون وقت حافظ تو یکی از غزلهاش عبد وقتی صبور است در مسیر الهی به جایی برسه، با اون ذوق شاعرانه حافظ که استاد دیگه تمثیل و تشبیه و تخیلات شاعرانه است، این چقدر قشنگ میگه. کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد. دوست در اشعار عرفانی کیه؟ توی دعا میخونید یا شفیق و یا رفیق، خیلی این دوتا کلمه قشنگه، یا شفیق و یا رفیق. رفیق شفیق، رفیق تر از خدا نداریم. حالا کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد، همونی که امام تو مناجات فرمودن رؤیت تو میخوام، لقاء تو میخوام، قرب تو میخوام، توجه به جمال و جلال حضرت حق داره، یعنی این علم بالله رو داره. کسی که حسن و خط دوست در نظر داره، این مقدار علم بالله در جلال و جمال الهی براش حاصل شده، محقق است که او حاصل بصر دارد. معلومه که یه چیزایی میبینه، یه شهودهایی داره، یه چیزایی براش روشن میشه که انک تراه، یه چیزایی رو میبینه. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت، قلم نوکشو میذاری رو کاغذ، خامه قلم، مطیع دست شماست دیگه. میخوای ب بنویسی، قلم ب مینویسه، میخواید الف بنویسید، قلم الف مینویسه. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت، این قلم سر اطاعتشو در مقابل فرمان او چگونه قرار داده نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد. چقدر ذوق شعریش قشنگ. قلم رو چه موقع سرشو برمیدارن؟ الان نویسنده، قلمایی که میتراشیدن دیگه، حالا خود این نویسنده میخواد سر، حالا سرشو گرفت، اون بقیه دیگه تحت فرمانش نیست، چون سر منو بریدی من دیگه نمینویسم. تازه این سرو میبره، سر جدید قشنگتر مینویسه، چون قشنگتر شده، با این بریدن قشنگتر میشه. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت، نهاده ای مگر او به تیغ بردارد. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه. شمع و پروانه که وصل به هم پیدا میکنن، به وصل تو کسی مثل شمع به وصل پروانه حاصل میشه که چی بشه؟ که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. شمع تموم میشه، سر دیگه میاد پایین تر، میاد پایین تر، ولی هرچه سر شمع بسوزه بیاد پایین، برای این که اگر نور نده پروانه نمیاد، نمیگه سرم بریده شد خاموش میشم، دوباره نور میده. اگر در ره عشق او بنا سر بدید، جانم به فداش ابی عبدالله الحسین علیه السلام. گفتن هرچه به غروب عاشورا نزدیکتر شدن، چهره حضرت بشاشتر شد، و اون اوجش که در گودال قتلگاست و شمر با چکمه رو سینهش نشسته، الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود از سواک سر میده و لذا میشه سار الله، به این مقامات نائل میشه. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. به پایبوس دو دست کسی رسید که او، به پایبوس تو دست کسی رسید که او، چه کسی دستش میرسه که پای تو رو ببوسه؟ چو آستانه بدین در همیشه سر دارد. آستانه در، شما میخوای بری پا میذاری روش، یعنی افتاده باش آستانه در این خانه، باش آستانه در این خانه شدی، دستت به پای بوسیش میرسه. ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب؟ همون شعر مولا احمد هم کنجا خوندیم. ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب؟ که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. اونی که دماغ ما رو تر نگه میداره، یعنی مغز و فکر و جان ما را شاداب نگاه میداره، باده عشق الهی است، نه زهد خشک خیالی. ز باده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بیخبر دارد. نه یعنی عقل بذارید کنارا، همه چیز بر اساس عقله. شبای جمعه هم داریم مفصل روی تعقل و تفکر بحث میکنیم، ولی اون مرحله‌ای که عقل شما را به عشق برساند، اگه عقل به عشق رسید، دیگه بخوای عشق رو کنار بذاری میشه وسوسه. مثل چی؟ روز عاشورا به اصحاب امام حسین از عقل به عشق امام حسین رسیدن. اونجا بعضی ها میدن آخه اینا ما رو میکشن، بریم این حسابا رو بذارید کنار، اینجا جز فداکاری برای امام حسین هیچی معنا نداره. اون میشه وسوسه عقل، اون دیگه تفکر عاقلانه نیست. دیگه بعد از مرحله تعقل به عشق حق که رسیدیم، زباده هیچ اگر نیست، این نبس که تو را، اگر اون شراب عشق اولیای الهی و لقاء رب رو به کامت ریختی، هیچ فایده دیگه نداشته باشه، دیگه نمیذاره عقل به وسوسه عقل برسه، عقل به تفکر میپردازه. کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد، به عزم میکده اکنون ره سفر دارد. اونی که حرفا رو میزنه، او کسی نبود که تقوا رو کنار بذاره، ولی چرا عزم میکده داره؟ میکده ای که اوج اون تقوا براش مطرحه. دل شکسته ی حافظ به خاک خواهد برد، چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد. لاله نشانه و سمبل و شاخص داغ بر دل داشتن دیگه. میگه این داغ تو دلمه، دارم میسوزم، با این داغ دارم از عالم میرم. اونی که ملا احمد اونجا اینجوری گفت. حالا اینو در روایت چی فرمود؟ اما اصول معاملت الله، اصول معامله با الله، فسبعت و اشیا، اداء و حقی و حفظ و حدهی و شکر عطائهی و رضا به غذائهی و صبر على بلائهی و تعظیم و حرمتهی و شوق و الی. حریم و حرمت الهی رو بزرگ بشماریم، اشتیاق به سوی او پیدا کنیم. اینا همه از اون این عبد که علم بلاس حاصل میشه، که سری رد شده. و اصول و معاملت نفس، پس عبد با خدا معاملش اینه، با نفسش چجوری معامله داره. و اصول و معاملت نفس سبعتو، هفت چیزه. الجهد، جدیت، کوشایی. مگه با تنبلی آدم میتونه با جایی برسه؟ بارها من این جمله رو به کار بردم، مسلمانای زرورقی خیلی آسته برو آسته بیا، تیتیش مامانی، همه چی، خوابم به جا، خوراکم به جا، استراحتم به جا، تابستون در منطقه یلاقی، زمستون در کجا، هیچ مشکلات، بعدم ما در کنار سلمان فارسی در بهشت انشاءالله در محضر امیرالمومنین هم دیگر را مطالعه میکنیم. ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. نه آقا، اندر این ره میخروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. بارها عرض کردم، سر کلاس درس بودم، دارم یه دانشجوی اومد، خب دوره های فوق لیسانس و دکترا دانشجوها کمن، آدم زود دانشجوها رو میتونه بشناسه، را تو کلاس های شلوغ مشکله. متوجه شدم دانشجوی این کلاس نیست، چون 5-6 تا دانشجو داشتیم، این جدیده. درس که تموم شد اومد جلو، گفت من دانشجوی این درس نیستم. گفتم فهمیدم. گفت من از دانشگاه دیگه اومدم، رفتم گروه. گفتم راجع به یه موضوعی سوال دارم. گفتن برو کلاس فلانی. اومدم، گفتم خلا بفرم. گفت میخوام به بالاترین درجات مقامات معنوی نائل بشم. خوشا به حال داد، دست ما رو بگید رو خدا، یه کمکی کن. خب چیکار؟ البته وقت هیچ کاری هم ندارم. گفتم اگه جایی پیدا کردی، یه کپسولی هست که میدن آدمایی که هیچ کاری نمیتونن بکنن، بابا یه چند تا از کپسول برای مام بیار که مام بخوریم به جای. مگه میشه؟ حوصله درس ندارم، حوصله کلاس ندارم، حوصله جلسه ندارم، حوصله کار کردن ندارم، حوصله شب زنده داری ندارم، حوصله روزه مستحبی ندارم، حوصله مبارزه با نفس ندارم. خب چی شد؟ اولین گام معامله با نفس جد و جهد کوشایی است. والخوف، باید نگران باشیم، خائف باشیم، نکنه داریم تنبلی میکنیم، نکنه داریم بیتوجهی میکنیم، نکنه خودمون رو داریم گول میزنیم، نکنه از خود راضی هستیم. والخوف و حمل العزا، اذیت ها رو باید تحمل کنی، باید فحش بخورید. نمیشه جانم به فداش یا علی، چقدر فحش خورده، هنوز داره فحش میخوره، هنوز داره امیرالمومنین فحش میخوره، از خود مسلمان ها، حالا غیر مسلمان که هیچ. لذا قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدله. هرچه پاکتر باشید، اذیت نااهلان برای شما بیشتره، ولی باید تحمل داشته باشید. و ریاضه، من اینا رو بعد با توضیح بدم یکی یکی ها، باید اهل ریاضت باشید. آخه نمیشه، نمیشه، خب نمیشه دی. پس به اون مقامات هم نمیشه رسید. ریاضت چیه؟ باید یه زحماتی رو آدم، یه سختی‌های رو، یه فشارهایی رو به جان بخره تا بتونه به یه جایی برسه. حالا ریاضت رو بعد اینا رو باید بعد معنی کنیم. و طلب و صدق، باید همیشه خواستار راستی باشه. صداقت باشه، صفا. آقا خیلی اینا ظریفه، بنده ممکنه مثلا 2 سال ریاضت بکشم، توی وادی شبها پاشم مناجات کنم، روز روزه مستحبی بگیرم، در راه خدا پول انفاق کنم، ولی در یک نظر دادن صادقانه عمل نکنم. این طرف رو دوست دارم، حب و بغضم باعث بشه یه نظر بدم، همه میره، میتوارو همه میره، رضا اینا کنار همه. ول اخلاص، قصدی غیر خدا نداشته باشید. اگه یه پولی دادید قبضش رو قاب نکنید. اگر یه کار خیری برای دیگران کردید تقدیرنامه رو به دیوارتون نزنید. بابا خدا میفهمه، لازم نیست شما اینا رو به رخ بکشید. چرا قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، باطل نکنید صدقات در راه خدا که داده اید با منت گذاشتن. من بودم که اینجوری با تو هم. یه زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، هر وقت یکی میومد مثلا اینا رو با هم آشتی بده، یکی از اون دیگری میگفت بله قرآن گفته که اتفا بلتی هی احسن، من از این باب ساکت میشم. این که بدترین پوشه که، یا تو راست میگی یا دروغ میگی. اگه دروغ میگی که اتفا بلتی احسن نیست، تو خودت بدی کردی. خب پس چرا این آیه رو میخونی؟ تازه آیه رو تحریف میکنی، تو که مصداق این آیه نیستی. اما اگه راست بگی طبق اون آیه باطل کردی یا نکردی؟ عزیزم اینا ظریفه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا. تو این وادی خیلی وادی خاصیه، یک کمی و این که گفتن از مو باریکتره، از شمشیر برنده تره، این ریزکاری های تعالی معنویه. ولی اخلاص و اخراجها من محبوبها، باید اونی که محبوبه بهش علاقه داری تو دلت اومده، لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون، اینا رو بدی. امام حسین به حضرت علی اکبر میگه برو، باید بری. حالا بعضی ها رو من دیگه جرأت نمی کنم بعضی حرفا رو بزنم، ولی انقدر رو آیه گفته میگم، لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون، اینو تو اون وادی ببرید. و رب توها فلفقر، خودشو مرتب بسته به فقر ببینه، یک آن احساس غنا نکنه، همون آن بیچاره است. تمام لحظات ربطها فلفقره، در تمام مراحل ربط پیوسته مرتبط متصل به فقر ببینه. یعنی این علمی که به الله دارد معامله با نفسشو چگونه انجام میده؟ میگه هیچم، این فقرم، اگه او عنایت نکنه همه چی از من گرفته میشه. به خود خدا قسم اینو صادقانه به شما میگم، به ذهنم خطور کرد بگم، به خود خدا قسم صادقانه میگم، یادداشت میکنم، کتابا رو نگاه میکنم، علامت میذارم، چند ساعت قبل از هر یک از این جلسه ها رو اینا مرور میکنم، ولی به خودش قسم اینجا که نشستم یقین دارم اگر کمکم نکنه یک کلمه نمیتونم حرف بزنم، همه چی از یادم میره، مگر او لطف کنه. ما چه کاره ایم؟ به مطالعه هم بنازم، به علامت گذاشتن های تو کتابم که مطلب آماده است تو جلسه بنازم، همه اینا رو میتونه از ما، اینا بفهمیم که فقریم. و اصول و معاملت الخلق دیگه طول میکشه، اجازه بدید بمونه برای سال دیگه انشاءالله. خدایا امسالم گذشت، ما به اندازه توان خودمون سعی کردیم که اگر بشه از وقتمون استفاده کنیم، از کتاب تو بگیم، از روایات معصومینتون بگیم، از عقلی که به ما عنایت کردی دادی و خودت فرمودی بهترین مخلوق من عقل است، و از این عقل بهره ببریم در راستای بندگی تو. ولی خدایا معترفیم ما توانی نداریم، ما نمیتوانیم. ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، تو باید به ما رحم کنی. خدایا از تو میخوایم اون چه که در این سال گذشته بنا بود به خوبی انجام بدیم نکردیم، تو بر ما ببخش، تا توفیق جبرانش رو از این لحظه به بعد به ما عنایت بفرما. خدایا عنایت کن دیگه بیش از این فراغ بین ما و زنده دلان رو برای ما مطلب. توفیق همجواری و همنشینی و مجالست با زنده دلان را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق درک زمان ظهور اون حضرت به همه ما عنایت بفرما. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. همه عزیزانی که در طول سال گذشته به هر نحوی در برقراری جلسات این حسینیه کمک کردن، به لطف و کرمت از همشون به شایستگی قبول بفرما. بر تأییداتشون بیفزا. خدایا شیطان رو، وساوس شیطانی رو، خودخواهی ها رو، خودستایی ها رو از جمع ما دور بگردان. عزیزان بیمار سفارش کننده، بیمار حاضر در جلسه، به حق امیرالمؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت.